سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 104 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. توفیق داشتیم در دو جلسه گذشته در ذیل عباراتی از عبارات زیارت شریف امین الله بحثی رو در ارتباط با قضا و قدر الهی عرض کنیم. از اونجا که بحث یه مقداری نیاز به توجه مضاعفی می داشت، در جلسه پیشین اون بحث رو مرور کردیم، منتها فرصت زیادی برای رفع اشکالات احتمالی پیدا نکردیم. از اونجا که فایل های صوتی در سایت قرار گرفته، بنابراین بزرگوارانی که تمایل داشته باشند می توانند فایل رو مجدد بشنوند و اگر ابهامی داشت براشون رفع بشه. یک سوال هم در اواخر جلسه قبل طرح شد که من حالا براش یه توضیحی و یک گزارشی خواهم داشت. منتها در ابتدا اگر بزرگوارانی هستند در جمع ما که مباحث جلسه پیش و جلسه قبلش رو مرور کردند و جایش رو علامت گذاشتند یا سوالی بر خودشون یادداشت کردند، بفرمایند ببینیم میتونیم اون ابهام یا سؤال رو برطرف کنیم یا نه، و اگر مورد خاصی نبود من اون قسمتی رو که مد نظرم هست در ارتباط با بحث این دو جلسه یه توضیح کوتاهی عرض می‌کنم. خب خانم زارعی، فرق سلام علیکم، فرق مشیت با اراده در چیه؟
مشیت در نظام تکوین خداوند جایگاهی داره که وجود کلی اشیاء عالم رو میگه. ما در حد مخلوق میفهمیم که این لطف خداست که شامل حال همه ما میشه.
این جملتون من یادم هست گفتم، ولی جمله اولتون با جمله دومتون به هم ارتباطی نداشت.
ایجاد فعل رو می‌فرمایید، این منظورتونه؟ تعریف مشیت ایجاد فعل در متن عقل به صورت عملی،
به صورت علمی؟
بله به صورت علمی، به صورت علمی مشیت عقلی کلی فعل می‌شود.
خب فرقش با اراده در چیه؟ اب نداره، حولتون نمی کنیم، می خواهیم متوجه بشین که چقدر تونستیم بحث رو منتقل کنیم. بذارین از خانم اردهالی هم کمک بگیریم، به شما کمکی بدن تا شما یه خورده
جزئی از چیه او بهش میگن اراده.
ببینید نوشتتون درسته، درست نمی خونید. یه بار دیگه همینو بخونیم.
وجود علمی از متن عقل و کلیت به متن خیال و جزئیات رو بهش میگن اراده.
الان درست شد. نه جزئی از یه چیزی، نه این جزئیه. مرحله جزئیه. بله خب
چون با حالاش نوشتم که تنظر کلی به جز به مرحله تنظر کلی به جزئی حقیقت صورت وجود علمی جزئی شیه، مثلا این آب، این روز، این لباس، این دشت. پس مادم پایین ترش نوشتم که تعریف به اراده یعنی تنزل وجود علمی از موتن عقل و کلیت به موتن خیال و جزئیات گام بعدی.
درست. حالا الان شما درست. بله حالا شما الان به جزوهتون یه دقیقه نگاه نکنین، من قبل اینکه خانم اردهالی بخوان سوالمو جواب بدن، اصلا کلن این بحث مشیت و اراده مربوط به چیه؟ ما بر چی اینو گفتیم؟
برای قضا و قدر الهی فهمیدیم، بحثمون قضا و قدر بود.
خب بحثمون قضا و قدر بود، الان مشیت و اراده و قضا و قدر اینا چیه؟ اینا خوردنیه، پوشیدنیه، تو جیب جا میشه، چیه اینا؟
اینا اون اتفاقایی که برای ما میفته که حالا کدومش مشیت، کدومش اراده.
خب چه ربطی به خدا داره؟ چه ربطی به خدا داره؟
خدا برای ما تعیین میکنه دیگه.
نشد.
ولی خب
نشد. ببینید من چون دوست دارم که شما بحث و متوجه بشید میپرسم و سعی میکنم که باز تکرار کنم و بلا قصدم اذیت شما خدا نکرده نیستا. ببینید ما اصلا این بحث برای چی گفتیم؟ یه نظامی در عالم وجود داره برای تحقق فعل حق متعال. این تحقق فعل در ما هم در مقام مخلوقی شباهت هایی دارد. میگن خدا مثل نداره ولی مثل دارد. خب به عبارتی وقتی بخواهد چیزی توسط ما، فعلی توسط ما صورت بگیره، یه مراحلی را طی می‌کند. اگر بخواهد خدای متعال هم فعلی را در عالم محقق کند، اراده اش بر این است که اینها یک مراحلی را طی کند. خدا مجبور نیست اینا را مرحله مرحله قرار بده، اما خدا چنین اراده فرموده. این ارادهش هم ما کشف نکردیم، از طریق منابع وحی گزارش‌های ما دریافت کردیم و یه حدیش رو فهمیدیم یا یه حدیش به ما رسانده شده. ممکنه یه بخشای دیگه شانس ما نرسیده باشه، فرموده باشن منابع وحی و حضرات معصومین علیهم السلام ولی به ما نرسیده باشه. اونی که ما میفهمیم این است که قضا، قدر، مشیت، اراده، امضا هر کدام اسامی مرحله‌ای از مراحل تحقق اراده و فعل و حکم حق متعال است. این مراحل با توضیحاتی که دادیم درباره خود ما هم در نظام مخلوقی، بدون اینکه بگیم این مانند اونیه که درباره خدای متعال محقق میشه، نه، اصلا این مخلوقه، او خالقه، هیچ نسبتی اینها با هم دیگه نداره. اما خدا لطف کرده، اون کلمه لطفی که شما گفتید، گفتم اون جمله درسته ولی ربطه به قبلیش نداره، این بود. خدا لطف کرده نظامی در وجود ما برای تحقق یه فعل قرار داده که ما آنچه که درباره تحقق فعل خدا در عالم خلقت بیان شده است یه خورده برامون روشن بشه، یه خورده از ابهام در بیاد. خب حالا من به خودم میتونم نگاه کنم، این مراحل رو ذکر کنم، میتوانم به منابع وحی نگاه کنم و این مراحل رو ذکر کنم. هر کدومش رو الان بخوایم توجه بکنیم میتونیم بیان بکنیم. اونی که ما در دو جلسه قبل پیگیری کردیم این فضا بوده، این ادبیات بوده است. یعنی الان اگر کسی به شما بگی که خب این قضا چیه، مشیت چیه، امضا چیه، اراده چیه، ما لازم نیست الان دونه دونه اینا رو توضیح بدیم. ما باید الان متوجه بشیم که اینا بخشی از یک نظامی است، بخشی از یک مراحل و سلسله مراتبی است که طی می شود تا یک اراده، یک فعل توسط حق متعال در عالم خلقت پیاده شود. خدای متعال اراده می فرماید شما صاحب فرزندی شمی. فرزند اولتون اسمش چیه؟
نرگس خان.
نرگس خان. خدا انشاءالله زیر سایه مادر امام زمان حفظش بکنه و توفیق بندگی بهش بده. خدا اراده می کند که نرگس خانومی به شما اعطا شود. تو مرحله مشیت، تو مرحله مشیت چه اتفاقی افتاده؟ آیا نرگس خانوم مختصاتش، زمان تولدش، پدر و مادرش در اونجا مشخصن در مقام مشیت؟ نه. در مقام مشیت شما فرمودید چه مرحله است؟ مرحله است که مرحله کلی است و جزئی نیست. حدودی برای اینها تعیین نشده است. در مرحله اراده اینا جزئی شده این نرگس خانم، ده ها نرگس خانم توی مرحله اراده هست، شده این نرگس خانم. مرحله بعد از اراده چی بود خانم؟
تقدیر.
تو مرحله تقدیر چه اتفاقی میفته؟
اون جزئی یک هندسه ریزی براش انجام
میشه. حالا نرگس خانم شما با چنین مختصاتی، این مختصاتش اهم از این که کدام شهر، کدام کشور، چه تاریخی، چه پدری، چه مادری، مرحله بعد
قضا هستش، فرمان یا دستور ذاتی وجودی که داده میشه،
دستوری که داده میشود برای اینکه این محقق بشه. خب
بس.
حالا آیا زمانی که دستور داده شد ولی هنوز امضا نشده است ممکن است دستور برگرده؟ بله، در نظام حق متعال داریم میگیم ممکن است برگرده. به جهتی خدای متعال نرگس خانم را به خواهر شما عنایت میکنه، به یک فرد دیگری عنایت میکنه، ولی الان امضا نشده است. خب بله،
فهمیدی که اگه به
خواهرم بده
یعنی امضا شده، ولی اگر نده هنوز امضا نشده.
آها، اگر به او داده شد یعنی برای او این تقدیر و این هندسه ریزی صورت گرفته است. حکم هم و فرمان هم داده شده. تا زمانی که این محقق نشده، ما در مثال بشری چی گفتیم؟ گفتیم من آب رو ننوشیدم، ولی اینکه من این لیوان آب رو با دستم برمیدارم به دهانم نزدیک میکنم، این هندسه ریزی صورت گرفته، راجبه یه آب مشخصی هم صحبت شده. شد؟ حالا امضای حق متعال امر ممضا می شود، یعنی فعل تحقق پیدا می کنه. در تاریخ انبیا داریم که درباره یکی از انبیا عذاب خدا تا بالای سر مردم آمده بود، یعنی حکم صادر شده بود. اینها به خدای متعال بازگشتن، توبه کردن، برگشت، که اهل بیت در مسلم فرمودن دعا کنید، دعا مؤثر است، ولو ابرم ابراما، حتی اگر این چیزی که برای شما تقدیر شده است، این فرمانی که داده شده است محکم هم شده باشه، اما دعا میتواند برش گردونه. ولی اگر عذاب آمد، دیگه وقتی عذاب آمد هر چقدر نمرود ناله بزنه، هر چقدر کسانی که در زمان جناب نوح دچار عذاب میشن ناله بزنه، دیگه فایده نداره. ببین آمد، امضا شد، تا قبل از امضا دعا. ما همینی که در نظام عالم وجود از سوی حق متعال برامون توضیح داده شده است، در وجود خودمون هم چیزی شبیه اون میابیم. مثل اون نیست، مثل اونه. من هم وقتی میخواهم یک لیوان آب بنوشم، مراحلی در وجودم طی میشود تا این محقق بشود. این هم از اثرات حضور به موقع شما در کلاس این هفته.
شما
روشن؟
بله، من متوجه شدم، ولی یه خود این جلسه هنوز نخونده بودم، یعنی مطالعه نکرده بودم که یادم بیاد.
حالا اشکال نداره، خواهش میکنم. نه، الان ما میخواستیم که امر روشن بشه هم بر شما هم بر دیگران، منتها توفیق بود که از شما بشنویم مطلب رو. خب حالا بزرگواران دیگری که شنونده این گفتگوی ما بودند، اگر در مسیر عرایض ما جایش ابهام داره بگن. وقتی جای شبهام نداره یعنی ما متوجهیم، یعنی آماده ایم برای پاسخگویی. برای همین من در مرحله قبل که پرسیدم اگر ابهامی هست بفرمایید، دیدم بزرگواران الحمدلله ابهامی ندارن، خودم پرسیدم. سلام علیکم.
تو این موضوع که شما الان فرمودین، به ترتیب اگه بخوام بگیم، اول گفتیم مرحله اراده، بعد مشیت،
نه
بعد
برعکس،
بعدش چی؟
اول مشیت. اول مشیت. بله.
بعد اراده.
بعد اراده.
بعد تقدیر.
بله.
بعد به انجام.
نه. الان خانم پیمانی به شما میگم. الان خانم پیمانی میگم. خانم پیمانی میتونید این مراحل رو بیان کنید برای خانم مرد حالی؟ نه هنو قد نشده. نوه سرکار خانم خاتمی. سلام علیکم.
علیکم. دستتون بده.
حاج خانم زیارتتون قبول. رسیدن به خیر.
بسید دال.
انشاءالله دعاهاتون در حق همه مستجاب.
انشاءالله
روزی
همه باشه.
الهیام. خب آج خانم شما که نبودین دو جلسه پیشو، نه؟
آخر جلسه نبود. خب جلسه توفیق داشتیم. یکم برام گفتید ابهام زبون نیست برای من.
باید فایلاشو بشنوین یه بار. فایلاشو بشنوین روون میشه. خانم زارعی نوشتن برای خانم اردهالی. خانم پیمانی متصل نشدن. خانم حاجی محمد تقی شما میتونید متصل بشید، ما ازتون یه سوال بپرسیم. خانم خاتمی پس شما انشالله فایلو بشنوین، بعد اگه ابهام داشت میفرمایید. خواهش میکنم در خدمتتون.
سلام
و خیر. سلام علیکم. رسیدم به خیر خانم پیمانی.
کجا بودم؟
کجا بودین؟ ما یه خود معطل بودیم تا شما متصل شین. الان که تشریف آوردین گفتم رسیدم به خیر.
نه آخه اصلا داشتم گریم کردم. حواسم اصلا به کلاس نبود.
آه خب.
یعنی هی میرم خارج میشم، داخل میشم، اصلا هی پرت میشم از کلاس بیرون، نمیتونم.
خب صلوات بفرستین، استغفار کنین، تو کلاس میمونین. کسی جرأت نمیکنه دیگه بیرونتون کنه. خب خانم پیمانی شما دو جلسه قبل تشریف داشتین؟
جلسه قبل که انگار تعطیل بود.
دو جلسه ای که تشکیل شد و تشریف داشتین؟ که ما راجع به مشیت و اراده و تقدیر و قضا و قدر و اینا صحبت کردیم؟
اینایی که میگید و یادم نمیاد.
خب ایشالله که با شنیدن این بحثا اثرات مفیدی که دارد براتون پیش بیاره، بعدن هم انشالله یاداوری میشه براتون. به هر حال این بحثای تمرکزی میخواد. من قبول دارم که اگر حواستون پرت بچه ها و خانواده باشه ممکنه بحثا خوب منتقل نشود. خب اذیتتون نمی کنیم.
باشیم ما همین که
میشنویم
یه سه
چیزها
رو خیلی برامون خوبه.
الحمدلله رب
العالمین.
انشالله خدا کمکتون میکنه. ممنونم از این که میکروفونتون روشن کردین. خانم فرمایشی دارین میشنویم.
نه هیچی دیگه، عذر میخوام.
خواهش میکنم. نه بابا خواهش میکنم. سلامت باشه. پس خانم اردهالی مراحلش این گونه بود: مشیت، اراده، تقدیر، قضا و امضا. توضیحش هم همون بود که عرض کردی. حالا کجاش ابهام برای شما؟ حتما فایلشو بشنوی. حتما فایلشو بشنوی. خب حالا ما یه تعبیری به کار برده بودیم، تعبیر وحدانی رو به کار برده بودیم. یادتونه اونایی که جزوشون رو خوب نوشتن احتمالاً تعبیر وحدانی رو نوشتن. خانم متین شما یادداشت کردین؟ سلام.
بله، یاد داشتم. حالا دقیقا
نمیدونم
که تو کدوم
قسمت مشیت نوشتیم. نگاه کنین ذیل بحث مشیت اونجا که داشتین توضیح میدادین، یه عبارتی نوشتین، عبارت وحدانی، که در جلسه قبل یکی از بزرگواران از من پرسیدن که آقا این وحدانی با وحدانی که ما میگیم چه فرقی میکنه. حالا الان من میخوام این سوال رو پاسخ بدم، ولی اگر هیچ کدام به شما در جزوتون این واژه به صورت وحدانی نوشته نشده و براتون هم ایجاد سوالی نکرده، بی خود معطلتون نکنم، عبور کنم ازش.
استاد ببخشید، حرف کلمه وحدانی
خب.
یک حالت وحدانی دارد.
آها خب همین گفتم، برای کسی سوال نشد که این وحدانی با وحدانی چه فرقی میکنه. چرا ما گفتیم وحدانی؟
من که نگاه کردم زیاد معنیش فرق نداشت. تو همونجا
نگاه کردین وحدانی رو هم دیدین، یعنی با ذمه.
بله.
خب معناش چی بود؟ فرقش با وحدانی چی بود؟
وحدانی رو که نگاه نکردم، چون وحدانی گفتم هم حالت روحانی و یا منظورشونه، ولی این نوشته بود آن که تنهایی گذنده از مردم دوری گذینه.
خب یه بار دیگه شمرده بگین، یه بار دیگه شمرده بگین که همه بشنون.
آنکه تنهایی گزیند و از مردم دوری گزیند و المنجد.
خب
من کلمه وحدانی رو نگاه نکردم. وحدانی به نظرم یعنی یک مثلا حالت روحانی اینا بود، برای همین گفتم نیاز یعنی باید نگاه حتما میکردیم دیگه.
خب حالا همینجا یه خود با هم گفتگو کنیم. عبارتی که شما واژه وحدانی رو توش گشتین چیه؟ اون عبارت رو بخونیم.
آن حالت مشتم معلومات ما از دوران تحصیل یک حالت وحدانی دارد، در کنه وجود ما هست بدون اینکه یکی بر دیگری برتری داشته باشد، می شود مقام مشیت ما.
خب
من این حال وحدانیانه.
خیلی خب، حالا اینجا اگه بخوایم ترجمه کنیم، یعنی توضیح بدین که این مرتبه وحدانی که الان ما گفتیم یعنی چی اینجا؟ شما بگین الان یه بار دیگه این متن یعنی چی؟ متوجه میشین چی منظورمه؟
میخوام؟ یعنی این جمله که الان خوندم یعنی چی؟
بله بله.
خب یعنی اون دانش و علمی که از ابتدای دوره تحصیل ما به دست آوردیم در وجود ما هستش بدون اینکه هیچ کدومش بعدی دیگه اهمیت، یعنی مثلا کلاس دوم گذرون رفتیم کلاس سوم، دوم و سوم هیچ کدوم از هم دیگه ارجحیت نداره.
خب
و مثلا برتری نداره.
خب اون کلمه وحدانی اینجا چی معنی پیدا میکنه؟
یعنی اینکه مثلا
من یه جمله دیگه
آخه یه جاشم خواهی تنها یک تا یگانه اینا رو هم داشتیش مثلا به غیر از توصیه اینا رو هم پایینش نوشته بود. حالا شاید مثلا منظورش این باشه که هر مرحله رو به صورت تنهایی از مرحله دیگه طی کنی، منظورش شاید این باشه.
خب من یه عبارت دیگر برای شما بخونم که جلسات پیشم گفتم. در مخزن غیب وجود انسان، این ذیل بحث مشیت من اینو گفتم برای شما. در مخزن غیب وجود انسان تمام معلومات و مفهومات به یک صورت وحدانی غیر متمایز از یکدیگر موجود است. مخزن غیب وجود انسان رو گفتیم، چی اسمش رو گذاشتیم؟ بقیه هم مشارکت میتونن بکنن، هر کدوم از بزرگواران که تمایل دارن میکروفون روشن میتونن بگن. مخزن غیب وجود انسان رو ما چی اسمش رو گذاشتیم؟
ذکر حکیم.
اسمش رو گذاشتیم ذکر حکیم. در ذکر حکیم هر انسانی تمام معلومات و مفهومات به یک صورت وحدانی غیر متمایز از یکدیگر وجود داره. این جمله‌ای بوده که ما قبلا گفتیم. خب حالا با جستجویی که شما کردید و معنایی که از وحدانی استخراج کردید، الان اگه بخواید این جمله رو برای ما بگید چجوری میگید بگید.
یه خود سخت شد.
نه 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 راحته. ببین من بقیهش رو میگم، شما معنا و مفهوم وحدانی رو جایگزین کنید. در ذکر حکیم هر انسانی تمام معلومات و مفهومات به یک صورت غیر متمایز از یکدیگر موجود است. به یک صورت چی؟ وحدانی. معنای وحدانی رو چی گفتید شما؟
غیر متمایز یعنی که از همدیگه تفاوتی نداره، یعنی برجسته نسبت به همدیگه نیستن، یعنی تنها گوه من نسبت من که تنهایی گزینن.
آها خب.
و از مردم دوری گزینن.
نه حالا الان اون اصطلاح رو نیارید، الان ببینید در این جمله‌ای که ما خوندیم چجوری میشه معنا کرد. من البته اون نکته ظریفی که داره رو الان در فرمایش شما بهش اشاره میکنم. ببینید من یه بار این مسیر رو طی کنم، دوباره بعد از بزرگواران بخوام که مشارکت کنن، چون اینجا یه خود کار ممکنه سخت بشه. خدا رحمت کنه یک استادی که ایشون شاگردی اساتید بارز زبان عربی رو و ادبیات عرب رو داشت، در این موضوعات تعبیر وحدانی به کار می برد. بند به حساب جایگاهی که ایشون در آموختن زبان عربی داشت، به پیروی از ایشون تعبیر وحدانی رو در این مباحث معمولاً به کار می برد. اما همونطور که ممکن است برای بعضی از بزرگواران ایجاد سوال کرده باشه و البته بعضی هم براشون سوال نشده باشه، اون زمانی که من با این عبارت برخوردم و با دقت به این عبارت نگریستم، بنا گذاشتم برای این که ببینم اینجا وحدانی درسته یا نه و آیا معنای وحدانی همان است که ما به ذهنمون میرسه یا یه معنای خاصی دارد. از یکی از فارغ التحصیلان رشته الهیات از دانشگاه تهران که خیلی دوست خوب و با سواد و محققی است، کتابهایی هم ترجمه کرده، سوال پرسیدم به عنوان یکی از مراجعه های من. ایشون مراجعه کرد به کتب لغت، گفت نه، تعبیر وحدانی درست است نه تعبیر وحدانی. حالا چرا؟ یکی از عللش همین تیکه است که تو ترجمه خانم ما بهش برخوردیم که من گفتم اینجا یک نقطه ظریفی داره. ایشون گفتن که وحدانی جمع واحد است و وحدانی جمع وحدت، بنابراین در این تعبیر باید عبارت وحدانی به کار بره. دارم توضیح ایشون رو میگم، یعنی من جمله رو دوباره میخونم. در مخزن غیب وجود انسان تمام معلومات و مفهومات به یک صورت غیر متمایز و متحد موجود است، یعنی یک حقیقت به هم پیوسته. بنابراین ایشون در توضیحی که به من داد اون زمان فرمودن که آقا تعبیر وحدانی درست است. خب من به استاد دیگری مراجعه کردم که در بازار نشر از ایشون چند جلد کتاب ترجمه دیده بودم. بنابراین قاعدتا کسی که در مقام ترجمه موفق بوده است باید اشراف داشته باشه. پیگیری کردم و تونستم با ایشون تماس بگیرم. ایشون فرمودند که من تعبیر وحدانی را نیافتم و نتوانستم این تعبیر رو توضیح بدم. شاید اینجا یک در واقع خطایی در بیان صورت گرفته باشه. اینم تحقیق دومم. تحقیق سومم از یه بزرگواری که در دانش پزشکی مهارت داشتن، مدتی در یکی از کشورهای عربی سکونت داشتن و بسیار فرد دقیقی هستند. از ایشون پرسیدم، ایشون گفتند وحدانی غلطه، باید وحدانی باشه. تا اینجا چند تا تحقیق کردیم خانم؟ یه دونم خود عبارتی بود که یکی از اساتید به کار می بردن، درسته؟ خب تماس گرفتم با یکی از اساتید زبان عربی که با ایشون گفتگوهایی در باب لغات و صرف و نحو و اینها داشته ایم. ایشون برای من پیغامی ارسال کردن، من چند تا سوال داشتم راجع به دو تا عبارت برای من پیغام فرستادن. من پیغامی که ایشون درباره این عبارت فرستادن رو برای شما پخش میکنم. میشود تحقیق بعدی اینو گوش بدین، بعد باز بریم گام بعدی ببینیم که.
سلام عرض ادب، ببخشید بابت تاخیر در پاسخگویی، عذرخواهم. وحدانی و وحدانی، سوال اولتون، ببینید هر دوتا منصوبه، اما یک وحدان داریم یک وحدان داریم. اگه بخونیم وحدانی منصوب است به وحدت، وحدت یعنی انفراد، میشه وحدانی منصوب به وحدت. اما وحدان به ضم این جمع الواحد هست، جمع واحد، و خب این تفاوتشون هستش. هر دوتا منصوبن و مصدر نیستن.
خب اینم توضیح این استاد. من با استاد دیگری در زبان عربی تماس گرفتم که قبل از گفتگوی با ایشون بود، که ایشون فرمودند که وحدانی به نظر من مصدر است، که من فرمایش ایشون رو با این استاد چک کردم، ایشون گفتن نه مصدر نیست، از این جهته که دارن اشاره میکنن که مصدر نیست. خب با این گزاره هایی که تا اینجا گفتم، 5 تا پرسجو و تحقیق بود و یکی هم استاد فقیدی که اون عبارت رو به کار برد. حالا این گزارش رو که من به شما دادم، شما دو تا ارزیابی می توانید بفرمایید. اولا بگم علت این که من این گزارش رو برای شما دادم، برای اینکه در واقع یکی از پشت پرده های یک جمله ای که برای شما بیان می شود یه خورده کنار بزنم. یعنی عرض کنم که بزرگواران، اگر من جسارت میکنم، توقع دارم، پیشنهاد میکنم، گاهی هم اصرار میکنم که شما برای این کلاس هاتون، برای مطالبش، برای محتواش وقت بگذارید، اینجوری نیست که حالا من یه جمله رو بگم بعد عبور کنم و اصلا کاری نداشته باشم که این جمله اصلا چجوری خونده میشه، همجوری یه چیزی به شما بگم و عبور کنم. نه، من به عنوان یک دانشجو مثل شماها در تکاپوی فهم درست مطلب، بیان درست مطلب و بیان لااقل تا جای ممکن کم نقص مطلبم. و یه جمله‌ای که برای شما میگم گاهی اوقات چنین پشت پرده هایی دارد. یعنی الان به عنوان نمونه اگر بگیم اون گفتار استاد اولی که این عبارت رو مثلا اون گونه تلفظ کردن، اگر فرض کنیم اون یک آموزشی بوده، من 5 نوبت تحقیق کردم برای اینکه این عبارت درستش چیه، ایشون درست نگفته، ایشون درست گفته، کسانی که بعد مثلا توضیح میدن یه توضیح دیگه میدن. حالا این راجب یه عبارته، حتی از شما چه پنهان به یک دوست عزیزی که ایشون هم صاحب تألیفات متعددی هستن تماس گرفتم، شاید 4 مرتبه تماس گرفتم، بالاخره تونستم باشو صحبت کنم. ایشون گفتم من از فلانی میپرسم، بعد من دوباره پیگیری کردم، گفتم آقا چند روز دیگه زنگ زدم؟ گفتن 2 روز دیگه. 2 روز دیگه زنگ زدم، خلاصه نهایت به من گفتن آقا شب اول قبرت البته ازت نمیپرسن وحدانی درسته یا وحدانی ها. یعنی به یه عبارتی خواستم بگم حالا این خیلی مهم نیست و به من جواب ندادن، به خاطر همین منم گزارشی از این تحقیقم ندارم برای شما بگم. ولی میخوام بگم به راحتی از کنار عبارت و چیزی که میخواستیم با همدیگه راجعش گفتگو کنیم نگذشتیم و شما هم از دقیق بودن در امورات علمی و دینی و آنچه که میخواهید یاد بگیرید ضرر نمی کنید. نهایتش این است که یه نفری به شما میگه آقا شب اول قبر رو از این نمیپرسن، میگم خب شب اول قبر هم از اینکه کدوم بازیکن گل زدم نمیپرسن، خب حالا همش بغل هم دیگه، حالا به جایی که من مغزم رو مشغول اون بکنم ذهنم رو مشغول یه لغت کردم، باش نهایتش اینه دیگه. ولی ذهنم رو بیکار رها نکردم، ذهنم رو در تخیلات خودش رها نکردم، من مشغولش داشتم. حالا یکی مشغول دوزبازیش میکنه، یکی مشغول تفحص در لغاتش میکنه، نهایتش اینه که البته این نهایت مورد اعتقاد من نیست ولی میگم نهایتش. حالا با این گزارشی که ما خدمت شما ارائه دادیم، من حکمت این بیان این توضیح و تفصیلم برای شما الان گفتم به عنوان یکی از پشت پرده های تلاش برای آموختن که مربوط به جلسه ما هم هست. حالا این لزوماً در زمان جلسه لخ نداده، در زمانهای قبلش پیش آمده، ولی جهت این تحقیقات این بوده که مطلب انشاءالله خوب فهمیده بشه و خوب هم منتقل بشه. حالا با این گزارشی که تا اینجا دادیم، به نظر شما بزرگواران، حالا 2-3 نفر دوست دارم اینجا نظر بدن، اونایی که متوجه شدن جوابهای مربوط به تحقیقات رو، به نظر شما فارغ از این که ما به جهت اعتمادی که به اون استاد مرحوم داشته ایم عبارت وحدانی را به کار ببریم یا نه عبارت رو وحدانی به کار ببریم، الان به نظر شما کدومش درسته برای این جمله، وحدانی یا وحدانی و چرا؟ اینو من میگذارم بر عهده شما، شما الان بفرمایید تشخیصتون برداشتتون، منم استفاده میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
اصلا نباشید. ببخشید. من یه چیزی که به نظرم میرسه فکرم شده توجه به فرمان شده شما عرض میکنم. دیگه درست و غلطیش شما تعیین بکنید.
خواهش میکنم.
در جمله فرموده بودید که در مخزن غیب وجود انسان معلومات ما در کنش وجود یک صورت وحدانیه، این متمایز داره جمعی ولی متحد. من اینجور که خودم برداشت کردم از این جمله این بود که معلومات ما، درسته که تک تک اینها در ذهن ما وجود دارن، اما اینها جمعی هن و غیر متمایز هستن، یعنی نمیشه اون حالا واحد ها رو، اون تک تک علم های واحد رو، مثلا اون مفاهیم واحدی که در ذهن ما هستن، اینها رو از هم متمایز نمی کنه در
اون مرحله مشیت. خب
بله
درسته.
حالا من خود به نظر خودم اینجا که ما هر کدومشو به کار ببریم در حقیقت به اون مفهوم میرسیم، حالا چه وحدانی، چون ما میگیم اینها هر کدوم خودشون اون معانی واحد بودن، اما واحدهای غیر متمایز، یعنی به صورت کلی ما میفهمیم. اگر به عنوان وحدانی هم بگیریم که همون جمع وحدت باشه، باز هم اینجا یا وحدت باشه به فرمایش این پیام صوتی آخر، باز هم تفاوتی نمی کنه. در هر صورت اون معلومات ما هر کدوم اینا تکه تکه بودن، جدا جدا بودن، ولی الان اینها غیر متمایز و جمعی در کنار همدیگه دارن. حالا بلا تشبیه من مثلا فرض میکنم میگیم که یک ظرفی از لوبیا و نخود، مثلا حالا هر کدوم از اون لوبیا و نخودا هر کدومشون تک تک یک ویژگی هایی داره، یک کوچکتر، یک بزرگتر، یک شکلش اینجوریه، یک رنگش اینجوریه، و ولی اینها غیر متمایز هستن در اون جمع، خیلی مشخص نیستن هر کدومشون، با اینکه وحده هستن، با اینکه واحد هستن، اما غیر متمایز هستن که اون در مرحله بعدی بین اینها تمایز، حالا مشخص میشه تمایز داده میشن و صفات دیگه بهشون اضافه میشه. من این رو برداشت کردم.
بسیار ممنون از توضیح تحلیلیتون. بنابراین طبق فرمایش سرکار خانم، به کار بردن هر دو واژه در اینجا درسته. این نتیجه فرمایش ایشون. خب بزرگوار دیگری اعلام نظر می‌فرمایید. سلام
دارم. خیلی ممنونم از فرمایشاتتون. من متأسفانه با اینکه دو جلسه قبل هم حضور داشتم در جلسه، اما
صداتون نمیاد آش خانم.
با توجه شما فرمودین که وقت
صداتون خیلی قطع و وصل میشه، مفهوم نی برای ما.
پشت هم بین
خب الان یه خورده صداتون اومد ولی ما متوجه فهمشتون نشدیم. امیدوارم که صدای ما برای شما اینجوری نباشه.
خواهش میکنم از صدای شما به همین شکل.
چی کار کنیم؟ برای بقیه هم که بهتره ها. من حالا تصویرم
بس کردم. متوجه میشم. من از کلاس میرم بیرون. نمیدونم مشکل اینترنت ما اینجوری دیگه بده.
بله چون فکر میکنم بقیه صدا براشون واضح‌تر و روان باشه. حالا من الان چون صدای شما قطع و وصل میشه مزاحمتون نمیشم. من قدر که شما صدای ما رو داشته باشید فعلا بهتره، ولی بعد انشالله برای اینترنتتون یه فکری بفرمایید. خانم چوب داران شما اعلام نظر میفرمایید.
سلام علیکم.
سلام.
من اون چیزی که برداشت کردم نمیدونم تا چه درست چیزی که فهمیدید معلومات و مفاهیم به صورت وقتانی و غیر متمایز از یک دیگر میدن، یعنی اون مفهوم کلیه وقتی که میاد در مرحله اراده، یعنی وقتی جزئی میشه، میتونه کلمه وقتانی رو به صورت واحده، مثلا علوم پزشکی که در مثلا یه پزشک تو مغز یه پزشک تو وجود یه پزشک وقتی میاد جزئیش میکنه، مثلا در مورد چشم یاد اطلاعات چه بروز میده، میشه به صورت واحد و به صورت وقتانی. اون کلیتش که همون یعنی وقتانی.
آها، پس به نظر شما وحدانی درسته؟ برای مرحله مشیت وحدانی به نظر شما درسته؟
بله، چون گفته غیر متمایز بله. کلی اون وقت بیشتر بشنه.
بسیار خیلی ممنونم.
مجموعه جدا نر.
احسن به شما. سرکار خانم زارعی شما نتیجه نهاییتون چیه؟ وحدانی برای مشیت مناسبه یا وحدانی یا هر دو؟ یا هیچ کدام؟
همون وحدانی.
وحدانی درسته.
و همون وحدانی مناسبه، چون که به صورت واحد واحد در کنار هم قرار میگیرن و غیر متمایزن و نسبت به هم برتری ندارن. به خاطر همین کلمه وحدانی من داشتم جزء رو دوباره میخوندم. چند جایی کشم گفتید همون وحدانی به این بحث ما مناسب تر هستش تا کلمه وحدانی.
بسیار خب. این که ما این گزارش تحقیق رو دادیم خانم نیکو آذر خوب بود؟
آقای دکتر خوب بود، حتی همه اینا باید خیلی تفکر میخواد، خیلی باید دقت کنیم بخونیم اینا رو. همجوری فکر میکنم یه مقدار سخته.
خب بخونیم دیگه، ما الان هر جلسه که تشکیل میدیم یه هفته بعدش فرصت میدیم برای فکر کردن.
بله
درسته.
نه حالا این وحدانی مال امروز بود.
خب حالا شما تا هفته بعد وقت دارین، ولی حالا واقعا الان شنیدن این گزارش تحقیق و این تأمل بر اینکه این لغت اینجا چگونه به کار برود برای شما داشته ای داشت یا یک کار بی ربط وقتی
نمیگم کار بی ربطی بود آقای دکتر، کار بی ربطی مسلما نبوده. بله حالا شاید منم بگم که خب وحدانی با وحدانی خیلی متفاوت نیستش. منم شاید اینجوری تصور، یعنی اینجوری به این رسیدم.
نه اینکه به این رسیدید، اینکه به این رسیدید در اینکه اینجا در این عبارت فرقی نمی‌کنه با اون عرض من فرق متفاوته. من عرضم اینه که اصلا به نظر شما اصلا یه همچین تحقیقی مثلا آدم بپرسه، از این بپرسه، از اون بپرسه، به این اس ام اس بزنه، تلفن اون یکی رو پیدا کنه، باهاش تماس بگیره، مثلا اینا به نظر شما اصلا چیز خوبیه یا خیلی از آبادی دوره؟
تو این درس ها باشه، تو این مفاهیم باشه، اینا رو بخواد حالا یا آموزش ببینی آموزش بده، بله خب خیلی کار مفید و خوبیه، ولی یکی میبینیم نه داری زندگی عادی میکنه، فکر میکنم به دردش بخوره، یه زندگی عادی میکنه به قول شما تلویزیونش میبینه. نه
بله خانم میرزایی بفهمه. خیلی ممنون خانم میکازه. بفهم خانم میرزایی شما موزونی، خانم موزونی بفهم.
ببخشید من با توجه به اینکه الان شما اینا رو که فرمایش کردید، من چند بار به حساب پرسجو کردم و اینا، ولی چند مثلا اینجور جواب میدادن که ما بهتانی نداریم، وحدانی داریم فقط. من پیش خودم میگفتم که شاید این اشتباه مثلا تلفظ شده باشه، ولی الان متوجه شدم که نه، الان اینا دو تا کلمه هستن. این خیلی برام جالب و واقعا از اینکه شما اینو پیگیری کردید خیلی خوشحال شدم، فهمیدم که نه هر چیز رو نمیشه گفت اینو مثلا اشتباه گفتار یا مثلا چیز، شاید واقعا یک معنای دیگه درش باشه و واقعا برای من این خیلی جالب بود. دستتون درد نکنه.
الحمدلله. بله به هر حال البته مثلا شما تحقیق بکنید، من تو عرایضی که داشتم گفتم یکی از این اساتیدم فرمودن که نه ما اصلا وحدانی رو پیدا نکردیم، حالا یه نفر پیدا نمی‌کنه، ولی لزومی نداره آدم متوقف بشه، خب حالا این همه افراد محقق آدم از اونها میپرسه. خیر انشالله. خب ما برویم در محضر آیات مرتبط با حضرت سیدالشهدا صلوات الله علیه. اگر بزرگواران خاطر شریفشون باشه، ما در شماره های گذشته نکته های مربوط به امام حسین علیه السلام، شاید شماره های 70 یا 80 تو این هور و هوش باشه، اگه کسی یادشه بگه، یا اگر کسی جزوش مشخص عنوانهاش، ما یک دوره امام حسین علیه السلام در قرآن رو چند آیهی راجبشون بیان کرد. آیاتی هم که بیان کردیم یادمه در یک جلسه دیگری مرور کردیم، مثل آیه سوره مبارکه فجر رو که بعدم خواستیم که سوره فجر رو بیشتر تلاوت بکنیم و یه صحبت های این کنه. یادتونه نکته چندم بود؟
ببخشید من در نکته شستم، در جلسه شستم دارم که جزء مفاتیح که نکته ششم شستم بوده، دیگه نمیدونم حالا درست یا نه.
نکته ششم نکته شستم چجوری میتونه باشه؟
نه نکته ششم جلسه شستم.
در ذیل نکته های مربوط به حضرت سیدالشهدا برای شما نکته ششمه؟
آره اونجا اخی نوشته جلسه شستمه، ولی نکته ششمه که در اون رابطه صحبت
شده. ذیلش نوشتین آیاتشو؟
اینو به تازگی به حساب نوشتمش، خلاصشو برای همون یادم.
آیاتشو زیلش نوشتین؟ آیاتی که عرض کردیم و
نوشته سوره فجر اینجوری نوشتم، سوره فجر سوره امام حسینه، ولی چیز دیگه ای در رابطه
نشد. بعد از اون یه جلسه دیگری هم ما راجع به آیات مربوط به سیدالشهدا صحبت کردیم که حالا باز بزرگواران دیگرم می توانند تلاش کنند و پیدا کنند. حالا به هر حال الان نکته چندمیم؟
مثلا جلسه 57 میشه؟
من حضور ذهن ندارم، حفظ نیستم. خب
نکته‌ای که نکته 93 هست، آیات مربوط به امام حسین علیه السلام.
بله.
بعد آیه اول سوره، آیه مباهله سوره آل عمران آیه 61.
بله. دیگه
آیه دوم آیه تطهیر سوره مبارکه احزاب آیه 33.
بله.
بعد سوره مبارکه زمر آیه 46، سوره مبارکه شورا آیه 23.
بله.
سوره مبارکه صافات تا آیه 107.
بله.
اینجوری نوشتم. بعد
خیلی
سوره مبارکه 10 آیه 5 تا 8.
بله.
دیگه بقیهش میره جلسه 58 که
میشه نکته بعد. خیلی خوب.
اینا رو میفهمم.
پس نکته 97 نکته 93
جلسه
57 عنوانش رو نوشته ایم. امام حسین علیه السلام در قرآن
اون عنوانش که در مورد شبیه که امام حسین با یارانش بود جلسه نکته 91 شروع شد، در ادامهشون که توضیح دادید به نکته 92 که خیمه امام حسین بود، نکته 93 در مورد آیات مربوط به امام حسین صحبت
خیلی خوبیه. بله. پس اگر اونجا عبارت رو نوشتیم آیات حسینی میشه اونجا بس. آیات حسینی 1. اینجا نکته 100 و چندم هستیم؟
133
الان نکته 133 اگر بقیه هم تایید می فرماین
نمیدونم
یه لحظه من نگم
زر خواهش
شدن اینا با هم دیگه تقصیر منه. نه خواهش میکنم. خب حالا الان هر نکته ای هست خانمای دیگه جزوهشون نیا کنن. الان هر نکته ای هست میشه آیات حسینی 2. اتفاقا یکی از بزرگوارانی که مدتی در جلسه بودن خیلی پیگیر بودن که آقا بقیه آیاتم بگید، من عرض کردم حالا بذارید با اون نکته قبلی فاصله ای بشه که حالا الان تشریف ندارن. پس ما میخوایم آیات حسینی 2 رو ذیل عنوان 100 ذیل نکته 132 بیان کنیم. بزرگواران میفهمن نکته 132 است. خب سوره مبارکه زاریات می توانید قرآن هم بیاورید در کنار دستتون بگذارید، آیات رو نگاه بکنید، هم موقع خواندنش، هم موقع ترجمهش، هم موقع خواندن روایات ذیلش. ببینید ما آنچنان که درباره روایات مربوط به فضائل حضرت سید الشهدا علیه السلام عرض کردیم، این نکته رو یادآوری میکنم که برخی از آیات و روایات مختص فضائل یکی از معصومین نیست. مثلا آیه ای اشاره به فضائل حضرت سید الشهدا و امام مجتبی علیهم السلام داره، آیه ای اشاره به فضائل اصحاب کسا داره، آیه ای اشاره به فضائل 14 معصوم داره، آیه ای اشاره به فضیلت شهدای راه حق داره که همه اینها شامل اهل بیت علیهم السلام می شود. بنابراین منظورمون از آیات حسینی این نیست که اون آیه فقط داره راجع به امام حسین علیه السلام صحبت میکنه. بعضی از آیات این گونه هست، بعضی از آیات هم نه، و شاید بتوانیم بگیم بیشتر آیاتی که مربوط به هر کدام از اهل بیت علیهم السلام است، دیگر حضرات معصومین رو هم معمولاً شامل میشود. حالا این تذکر رو داشته باشیم. نکته بعدی این که بزرگواران میدانند که بیان روایات شأن و فضائل اهل بیت علیهم السلام از منابع شیعی و معتبر امامیه امری مطلوب بسیار ارزشمند است. اما اگر ما برخی از این فضائل را از منابع پیروان سقیفه نقل می کنیم، اهمیت بیشتری پیدا میکند، از این جهت که معناش این است که اونها هم که به امامت این بزرگواران قائل نیستند و اونها هم که سرسپرده امثال معاویه و دیگر دشمنان اهل بیت هستند، اونها هم اذعان دارند و در کتب معتبر و دست اولشون روایاتی و توسط بزرگانشون در فضائل اهل بیت المسلمون بیان شده. حالا این روایت اگر در منابع ما باشه، اونها میگن نه این مربوط به اینهاست، ولی وقتی منابع خودشون هم هست این فراگیرتره، یعنی برای همه مسلمین، همه پیروان خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم از این جهت اعتبار پیدا میکنه. با توجه به این نکته، من روایاتی رو که در ذیل برخی از آیات عرض میکنم اشاره میکنم که این مربوط به منابع پیروان سقیفه است، تا این رو هم برای شما پررنگ کنه. آیه اول سوره مبارکه زاریات آیات 17 و 18. یکی از بزرگواران قرائت بفرمایند. سلام علیکم. بسیار. ترجمهش میگوید کمی از شب را میخوابیدند، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحاره هم یستغفرون، و در سحرگاهان طلب آمرزش میکرد. خب اینایی که قرآن داره راجبشون صحبت میکنه کیانند که قرآن داره اینگونه ازشون تجلیل میکند و یکی از کارهای پسندیده اونها رو بیان میکنه؟ حافظ حسکانی یا حسکانی، نویسنده کتاب شواهد و تنزیل، از کتب پیروان سقیفه است که یک ماجرایی هم داره تألیف این کتاب که انشاءالله بعداً بهش میپردازه. میگه ابو بکر ابن مؤمن با اسناد خود از سعید ابن جبیر از عبدالله ابن عباس روایت کرد که گفت فرمایش الهی که میفرماید کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون درباره علی ابن ابی طالب و حسن و حسین و فاطمه علیهم السلام نازل شده است. شواهد التنزیل جلد 2 صفحه 195. توجه بفرمایید، کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحارهم یستغفرون، واو عطف. بنابراین آیه بعد هم در ادامه همین روایت صفتی دیگر است راجب کسانی که صفت اول براشون بیان شده. پس آیه بعد هم مربوط به امیر المؤمنین امام مجتبی حضرت سید الشهدا و بی بی دو عالم فاطمه زهرا علیهم صلوات الله است. سوره مبارکه طور آیات 17 تا 20. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یکی از بزرگواران قرائت بفرماید.
من بخونم؟
بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاکهین بما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم. کلوا واشربوا هنیئا بما کانوا تعملون. متکئین
علی سرر مصفوفه و زوجناهم بحور عین. خب ببینید آیه 17 بعد از کدوم آیه شماره 17 نوشتن؟ آیاتو که نگاه میکنید سرکار خانم، شماره 17 رو بعد از کدوم آیه نوشتن؟
اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ
وَنَعِيمٍ. بله، شماره آیه بعد از آیه است. بنابراین آیه 17 هم می شود همین آیه که الان تلاوت فرمودید. خب خواهش میکنم. ترجمهش ان المتقین فی جنات و نعیم، پرهیزگاران در باغهای بهشت و نعمتهای فراوان جای دارند. فاکهین بما آتاهم ربهم و بقاهم ربهم عذاب الجحیم، به آنچه که خدای متعال پروردگارشان به آنان داده مسرورند و پروردگارشان آنها را از عذاب دوزخ مسون داشته است. کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون، بخورید و بیاشامید، گوارایتان باد، اینها در برابر اعمالی است که انجام میدادید، پاداش اون اعمال است، این نعمت های الهی. متکئین علی سرر مصفوفه و زوجناهم بحور عین، بر تختهای ردیف هم تکیه زده اند و حور العین را و همسری آنها در می آوری. حاکم حسکانی در شواهد و تنزیل جلد 2 صفحه 196، کافی شریف جلد 1 صفحه 435. منتصر ابن نصر با واسطه ای به اسناد خود از مجاهد از عبدالله ابن عباس درباره ان المتقین برای ما روایت نمود. این آیه ویژه علی و حمزه و جعفر و فاطمه نازل شده است. کسانی که در دنیا از شرک و فواحش و گناهان کبیره پرهیز می کنند، فی جناتن یعنی در بستانها، و نعیم یعنی در جامعه های از آن باغ ها هستند. ابن عباس گفت برای هر کدام از ایشان در بهشت برین بستانی است در میان خیمه ای از لؤلؤ، در هر خیمه تختی از طلا و لؤلؤ است، بر روی هر تختی 70 فرش گسترده است. ابن عباس گفته است که این آیه مربوط است به امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما و جناب حمزه و جناب جعفر. خب آیاتی که راجع به امیر المؤمنین آمده است و عمومیت راجع به معصومین پیدا می کند و خاص یک فعل مشخص امام که منحصر در امیر المؤمنین باشد نیست، یعنی مصداق اول و اتم و اکملش امیر المؤمنین است، بقیه مصادیقش اهل بیت علیهم السلام است. خصوصا این که اگر آیه ای راجب جناب حمزه و جناب جعفر باشد، نمی شود راجب امام حسین علیه السلام و امام مجتبی نباشد که اونها مقام بالاتر و والاتری دارند، اونها امام بر جناب حمزه و جناب جعفرند. و از اونجایی که این آیه در منابع شیعه و منابع پیروان سقیفه مصداقش امیر المؤمنین و بی بی زهرا ذکر شده اند، پس آیه راجع به همه اهل بیت علیهم السلام صادق است. چرا فقط آیه 17 هم رو نخواندیم؟ به جهت اینکه بقیه آیاتی که الان با هم خواندیم بیان کننده صفات اصحاب آیه اوله، و چون آیه اول راجع به اهل بیت علیهم السلام، بقیه این آیات هم می شود در فضل اهل بیت علیهم السلام. ان المتقین فی جنات و نعیم، با همه توضیحاتی که راجع به نعمت‌های الهی نسبت به اونها داده می‌شود، اینها امیرالمؤمنین فاطمه زهرا ائمه معصومین از فرزندانشون هستند و البته این افتخار نصیب جناب حمزه و جناب جعفر هم هست که بر اساس این نقل از مصادیق این آیه باشه. همین سوره مبارکه آیه 21 تا آیه 24 قرائت بفرمایید. بفرمایید.
بالله من الشیطان الرجیم یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها ولا تأثیم و یطوف علیهم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون.
از آیه 21 قرائت بفرمایید. والذین آمنوا
و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما کسب رهین و امددناهم به فاکهت و لحم مما یشتهون یتنازعون فیها کأسن لا لغون فیها ولا تأثیم و یطوف علیهم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون.
بسیار ممنون.
ببخشید یه ذره آیه اشتباه شد.
خواهش میکنم. در شواهد و تنزیل جلد 2 صفحه 197 و صفحه 198 من روایتشو میگم بعد آیه رو دوباره با همدیگه میخونیم به ترجمه میکنم. از کتب پیروان سقیفه، ابی مالک از ابن عباس درباره آیه والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم برای ما روایت کرد و گفت درباره پیامبر و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام نازل شده است. در روایت دیگری، این روایت که گفتم در منابع شیعه بهار الانوار جلد 25 صفحه 241 و کتاب تأویل الآیات طاهره صفحه 598. در روایت دیگری که در کتب خود پیروان مکتب سقیفه آمده، شواهد و تنزیل جلد 2 صفحه 197 و 198 اینگونه نقل شده که ابو نصر محمد ابن مسعود ابن محمد با اسناد خود از ابن عمر روایت کرد، یعنی عبدالله ابن عمر پسر عمر، که گفت هرگاه بر می شمردم می گفتم ابوبکر و عمر و عثمان. مردی به او گفت ای ابا عبدالرحمن، پس علی چه می شود؟ هر موقع می خواستم بشمرم مثلا بزرگانی به خیال خودش البته اینا رو می گفتم، نام علی رو نمی بردم. یه نفر گفت پس علی را چرا نام نمی بری؟ عبدالله ابن عمر گفت وای بر تو، علی از اهل بیت است و با آنان مقایسه نمی شود. علی با پیامبر در یک درجه هستند. بعد شاهد گفتار عبدالله ابن عمر این بود، این آیه رو می خوند. خداوند متعال می فرماید والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم و فاطمه با رسول خدا در یک درجه و علی با آن دو. این گفتار زاده عمر ابن خطاب است لعنت الله علیهم. پس دو تا روایت در منابع پیروان سقیفه که در منابع شیعه هم هست راجع به این آیه. کدوم آیه؟ والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقناهم بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رهین. کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان آنها را در ایمان پیروی کرده اند، فرزندانشون رو با آنها ملحق میکنیم و از عملشان چیزی نمیگاهیم و هر کس در گروه اعمال خود است. و امددناهم بفاکهت و لحم مما یشتهون، همواره از انواع میوه ها و گوشت ها از هر نوع که بخواهند در اختیارشان میگذاریم. اونها در بهشت جام های پر از شراب طهور را که نه بیهوده گویی در آن است و نه گناه از یکدیگر میگیرند و برای آنان نوجوانانی است که برگردشان همی گردند که همچون مرواریدهای درون صدفند. خب اگر بزرگواران اجازه بدن من این نکته رو در جلسه بعد ادامه دهم و آیات دیگری رو هم از آیاتی که مربوط به حضرت سید الشهدا علیه السلام، امام مجتبی، امیر المؤمنین و دیگر ائمه هدی سلام الله علیهم اجمعین است با همدیگه مرور کنیم و توجه بکنیم. به عنوان تکلیف، به عنوان عرض ادب خدمت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، بزرگواران تا جلسه بعد سوره مبارکه زاریات و سوره مبارکه طور را میخوانند و انشالله به نیابت از امام زمان هدیه میکنند به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. عرض ادب کنیم خدمت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه از طرف پدران و مادرانی که دل خاک خوابیدند. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم كن لبليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. ضمن تشكر از حضور بزرگواران و مشارکتشون درخواست میکنم که برای شادی روح گذشتگان، حقداران، ذر الحقوق، پدر مادرها، پدر بزرگا و مادر بزرگا و همه کسانی که گردن ما حق دارن دستشون از این دنیا کوتاه شده، بخوانیم سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.